ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران میگوید نوبت غرب است که برای رسیدن به توافق هسته‌ای گام بردارد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مذاکرات هسته‌ای محل چانه‌زنی نیست. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد برای سخنرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به کنگره آمریکا خواهد رفت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری امروز در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هند گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. این در حالی است که غرب از جمله آمریکا میگوید اکنون نوبت ایران است که پاسخ مثبت را به توافق نهایی هسته‌ای بدهد. حسن روحانی امروز همچنین گفت ایران مذاکرات را با جدیت دنبال می‌کند و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، اما هنوز با توافق نهایی فاصله وجود دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز مذاکرات هسته‌ای را مفید خواند، اما گفت طرف غربی مذاکرات را با به گفته او میدان تره بار اشتباه گرفته و دنبال چانه‌زنی است. علی لاریجانی که در کنگره بین‌المللی به مناسبت 36 سالگرد انقلاب صحبت می‌کرد، همچنین گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه غرب فناوری هسته‌ای ایران را متوقف کرده سخیف خواند و گفت اگر کشورهای غربی این حرفا را می‌زنند که در مذاکرات فشار بیشتری به ایران بیاورند، باید بدانند که ملت ایران ایستادگی می‌کند. با وجود تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر عدم دیدار با نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید مصمم است برای سخنرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به آمریکا سفر کند. به گزارش اسوسییتد پرس، نخست وزیر اسرائیل در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و پنجه به علاوه گفت معامله بدی با ایران در حال انجام است که به گفته او موجودیت اسرائیل را در خطر قرار خواهد داد. بنیامین نتانیاهو گفت که به همین دلیل مصمم است به واشنگتن برود تا موضع اسرائیل را برای اعضای کنگره و مردم آمریکا مطرح کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز 3 مارس 12 اسفند به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره ایالات متحده سخنرانی کند. در یمن گفتگوها به میانجیگری سازمان ملل میان حوثی‌ها و جناح‌های سیاسی از سر گرفته شده است. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، تازه ترین وقایع در خصوص مذاکرات صلح در یمن چگونه است؟
آقای خمسه‌پور، مذاکرات در یمن به دشواری داره پیش میره. شب گذشته یک دور از مذاکرات برگزار شد و قرار هست امروز هم ادامه پیدا کنه. رسانه‌های محلی یمن خبرهای از توافق‌های اولیه منتشر کردن. این توافق‌های اولیه عبارت است از ابقای پارلمان یمن که اون رو حوثی‌ها منحل اعلام کرده بودن، افزایش شمار اعضای مجلس شورا به 300 نفر به گونه ای که احزابی که قبلا نماینده نداشتند نمایندگانی به مجلس شورا اضافه کنند و تشکیل یک شورای ریاست جمهوری از 7 نفر که این 7 نفر نماینده احزاب مختلف باشند. اینجا باید ذکر کنیم که قبلا بعضی از احزاب از گفتگوهای جاری خارج شده بودند و گفته بودند ادامه نمیدن، تا اینکه جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل متحد تأکید کرده بود که گفتگو از جای توقفش اثر خواهد گرفت، اثر گرفته خواهد شد، یعنی تا قبل از اعلام بخشنامه حوثی ها.
خب موضع حوثی ها نسبت به این گفتگوها چیه؟
حوثی ها تأکید میکنه که اون بخشنامه ای که صادر کردن و در اون مجلس در اون پارلمان رو منحل کردن به قوت خود باقی هست و گفتگوها زیر سقف این بخشنامه ادامه پیدا میکنه. مسئله هست که دیگر احزاب با اون مخالف هستن. حوثی ها همچنان تاکید میکنن که اون شورایی که خودشون تشکیل دادن رو از نظر قانونی میدونن و زیر بار تشکیل یک شورای ریاست جمهوری جدید نمیرن و اخباری که در این باره منتشر شده رو همچنان تکذیب میکنن، با وجود اینکه فشار برای حوثی‌ها بسیار زیاد است.
خب با توجه به اینکه گفتگوهای حوثی‌ها و جناح‌های سیاسی به میانجیگری سازمان ملل جریان داره که شما هم اشاره کردین گفتگوها با مشکلاتی همراهه، الان کشورهای منطقه و در عرصه بین المللی اصولا نگاه چیه به تحولات یمن؟
نگاه ها به یمن نگاه های با نگرانی هست، به ویژه اینکه القاعده در جنوب یمن بسیار فعال هست و یک خلأ قانونی بزرگی در یمن با استعفای عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور این کشور شکل گرفته. بزرگترین نگرانان از اوضاع یمن کشورهای عربی خلیج فارس هستند. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه که صادر کرده اقدام حوثی ها رو در منحل کردن پارلمان و قبضه سلطه یک کودتا توصیف کرده و خواستار بازگشت مشروعیت قانون اساسی یا بهتر بگم مشروعیت قانونی به نمایندگی عبدالرباح منصور هادی هستند. امریکا هم نپذیرفته اقدام حوثی‌ها رو و تأکید کرده که قانون اساسی در یمن با ریاست جمهوری عبدالرباح منصور هادی در جایگاه خودش قرار میگیره.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
در واشنگتن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن درباره مسائل گوناگون و از جمله گفتگوهای هسته‌ای با ایران با هم رایزنی کردند. باراک اوباما گفت که توافق هسته‌ای اکنون منوط به اراده سیاسی رهبران ایران است. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا واشنگتن گزارش می‌دهد.
رهبران آمریکا و آلمان روز دوشنبه بار دیگر در مورد مهمترین مسائل جهان اشتراک نظر و اتفاق عمل یگانه ای را به نمایش گذاشتند. از مسئله اتمی ایران تا بحران اوکراین و سیاست جهان غرب در قبال روسیه و اراده مؤکد بر پیکار با گروه حکومت اسلامی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که برای رایزنی با رئیس جمهوری آمریکا در مورد این مسائل مهم جهانی و به ویژه بحران اوکراین به واشنگتن آمده، بامداد دوشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما به گفتگو پرداخت. در پی این گفتگوها که بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید، رهبران دو کشور در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت جستند و هر دو در موضوع اتمی ایران دیدگاه یگانه ای را ارائه دادند، مبنی بر اینکه همزمان با ادامه گفتگوها اعمال تحریم ها نیز ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا از ادامه گفتگوهای جدی ابراز خوشبختی کرد و گفت که اکنون زمان تصمیم گیری برای رهبران تهران فرا رسیده است. آقای اوباما اظهار داشت که گروه 5+1 مشترکاً توافقی را به ایران پیشنهاد کردند که داشتن یک نیروی صلح‌آمیز اتمی را میسر می‌سازد، مشروط بر اینکه ایران نسبت به صلح‌آمیز بودن و عدم پیگیری تسلیحات اتمی اطمینان کامل بدهد. If in fact what they claim is true, which is they have no aspiration to get a nuclear weapon. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد اگر آنچنان که رهبران ایران می‌گویند و مدعی‌اند که در پی سلاح هسته‌ای نیستند و همچنان که رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه فتوا صادر کرده، در چنین صورتی امکان رسیدن به توافق وجود دارد. باراک اوباما در مورد احتمال تمدید گفتگوها نیز اظهار داشت که در این برهه از زمان تمدید مجدد گفتگوها در صورتی که بر سر فرمول اساسی توافقی صورت نگیرد مفید نخواهد بود. او گفت حرف آخر این است که جهان نیازمند اعتماد و اطمینانی است مبنی بر اینکه آنها به دنبال سلاح اتمی نیستند. باراک اوباما روز دوشنبه درباره دعوت از نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا به طور مستقیم اظهار نظر کرد.
The US-Israeli relationship is not about
particular party. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صدر اعظم آلمان گفت که روابط اسرائیل و آمریکا منحصر به روابط با یک حزب خاص نیست و روابط دو کشور بر اساس روابط احزاب اسرائیل و آمریکا با یکدیگر بنیان نگرفته و ما ورای احزاب است. و افزود که مناسبات دو کشور ناگسستنی و تعهد آمریکا نسبت به امنیت اسرائیل است.
The Prime Minister and I have a very real difference around Iran. Iran sanctions.
آقای اوباما گفت که با نخست وزیر اسرائیل در مورد تحریم‌های ایران اختلاف‌های زیادی دارد. او گفت در مورد تحریم‌های جدید خانم مرکل، نخست وزیر بریتانیا و سایر اعضای 5 به علاوه 1 با نظر آمریکا موافقند که مسموم کردن گفتگوهای اتمی 1 یا 2 ماه پیش از پایان آن لزومی ندارد. آقای اوباما افزود که اگر توافقی صورت نگیرد مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی خواهد بود که همکاری‌های کنگره را لازم خواهد داشت، ولی در این زمینه تعجیل نباید کرد. آقای اوباما همچنین گفت که در مقام رئیس جمهوری آمریکا در صورت دست نیافتن به راه حل دیپلماتیک باید همه گزینه‌ها را بررسی کند و این گزینه‌ها اندکند و چندان جذاب هم نیستند. او گفت از دیدگاه منافع ملی آمریکا بسیار سودمندتر است اگر راه حل دیپلماتیک ممکن شود. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا 2 هفته پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تعیین شده. روزنامه تایمز اسرائیل هم نتیجه یک نظرخواهی را منتشر کرده که بر اساس آن در انتخابات 17 مارس 26 اسفند ماه حزب لیکود نتانیاهو 23 کرسی از 120 کرسی کنست پارلمان کشور را کسب خواهد کرد که نسبت به آمار قبلی 1 کرسی کمتر نشان می‌دهد. با این حال نتانیاهو روز یک شنبه در دیدار با اعضای فرانسوی تبار حزب خود نسبت به سخنرانی در کنگره آمریکا همچنان جدی بوده است. به گزارش رویترز نتانیاهو به هم مسلکان حزبی خود گفته است که برای ابراز مخالفت با کسانی که خواهان نابودی اسرائیل هستند به هر جایی که دعوت بشود خواهد رفت.
نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن پایتخت آمریکا گزارش میداد. خبرها را پی میگیریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه گذشته وارد قاهره پایتخت مصر شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در فرودگاه بین المللی قاهره از همتای روسی خود استقبال کرد. پوتین قرار است در سفر 2 روزه خود با مقامات عالی رتبه مصر در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دیدار و مذاکره کند. هدف از این سفر بهبود روابط دو کشور گزارش شده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین قرار است با اسقف اسکندریه مقام ارشد کلیسای مصر نیز دیدار کند. آخرین باری که ولادیمیر پوتین از مصر دیدار کرد در سال 2005 میلادی تقریبا 10 سال پیش و در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک بود. لوان ژاگاریان سفیر روسیه در ایران به خبرگزاری اینترفاکس گفته که پروژه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر 2 بر اساس زمانبندی تعیین شده انجام می شود. سفیر روسیه همچنین گفت که از ژانویه سال 2015 میلادی متخصصان روسی تحقیقات برای محل نصب مولدهای تولید انرژی را آغاز کردند. به گفته سفیر روسیه در ایران هیچ موردی از تعویق ضرب و رجل برنامه تعیین شده دیده نمی شود و این نیروگاه در پاییز سال آینده راه اندازی می شود. لوان ژاگاریان اضافه کرده که ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر 2 در راستای منافع ایران و روسیه است. بر اساس قرارداد امضا شده میان ایران و روسیه، سوخت هسته‌ای استفاده شده در نیروگاه بوشهر باید به روسیه منتقل شود. و دادگاه عالی لندن درخواست شرکت ملی نفتکش ایران را برای جلوگیری از بازگرداندن این شرکت به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی نام شرکت ملی نفتکش ایران را به فهرست تحریم‌ها بازگرداند و همین دلیل وکلای این شرکت روز 17 بهمن با مراجعه به دادگاه لندن از قاضی خواسته بودند تا دولت بریتانیا را مجبور به دادن رأی منفی و وتوی تصمیم اتحادیه اروپا کند، اما بنابراین گزارش قاضی دادگاه از پذیرش این درخواست خودداری کرده و روز دوشنبه نیز جلسه‌ای برای شنیدن استدلالات دو طرف تشکیل شد. قاضی سپس صدور حکم و تصمیم درباره این پرونده را به دادگاه عمومی اروپا در لوکزامبورگ ارجاع داد. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 14:30 ایران.